عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان و سروران عزیز. میرسیم به فصل چهارم کتاب چرا نابرابری موزل آفرینه. تو این فصل اسکندلر میخواد به انصاف روندی بپردازه. میگه همه ما اتفاق نظر داریم که برابری فرصت اهمیت اخلاقی داره. یعنی بعد از دوران مدرن یکی از پیشرفت‌های اخلاقی که ما داشتیم این بود که هممون به برابری فرصت اهمیت میدیم. اونم اهمیت اخلاقی. و اگه یه جایی این برابری فرصت از هر کسی، از خود ما، از دیگران دریغ بشه، دلیل موجهی داریم برای شکایت کردن. منظور از برابری فرصت هم اینه که اگه بخوام دقیق بگم، وقتی که میگیم برابری فرصت، منظورمون اینه که شانس موفقیت اقتصادی آدما نباید مبتنی بر وضع اقتصادی خانوادهشون باشه. یعنی اینجوری نباشه که یه نفر تو خانواده ثروتمنده فرصت بیشتر داشته باشه برای موفقیت و یک آدمی که تو خانواده فقیر به دنیا میاد فرصت کمتری برای موفقیت داشته باشه. و این هدف اسکنلن تو این فصل میخواد یک ترکیب پیچیده ای از اندیشه اخلاقی که تو برابری فرصت وجود داره رو اینو شناسایی کنه. برای همین میاد میگه که برابری فرصت بنا به سه دلیل در میان برابری طلبان آوازه چندان خوبی نداشته. آره، چرا برابری فرصت در میان برابری طلبان، اگالیتریان های مثل اسکنلن و رالز، آوازه زیاد خوبی نداشته؟ میگه به سه دلیل. یکی این که میگه برابری فرصت با دستمزدهای نابرابر سازگاره. یعنی انگار برابری فرصت یه مجوزی به ما میده که دستمزدهای نابرابر رو بپذیریم. دو، میگه برابری فرصت هیچ حرفی به ما نمیگه که چطور این دستمزدهای نابرابر رو باید محدود کرد یا موجهش کرد. یه موقع شاید کسی بگه نشه به هر دلیلی محدودش بکنی، ولی چرا موجه میکنه؟ چجوری؟ واضح نیست که چجوری برابری فرصت میتونه دستمزدهای نابرابر، دستمزدهای خیلی فاصله بین دستمزدها خیلی عظیمه، اینا رو بخواد یا حتی این فاصله رو کم بکنه یا موجه بکنه. این دلیل دوم. دلیل سوم میگه که هدف از ترویج برابری فرصت پذیرفتنی کردن نابرابری های ناپذیرفتنیه. میگه این سه تا دلیل بوده اینا. اما به نظر برابری طلب ها، یعنی ایگالیتریان ها، برابری فرصت توجیه نابرابری نیست. پس چیه؟ میگه الزام مستقلیه که باید برآورده بشه تا نابرابری ها را موجه و از این رو عادلانه بکنه. پس اینجا معلوم میشه که اسکندلر اصلا به دنبال این نیست که برابری کامل ایجاد بشه. اینجا تو این فصل هدفش اینه که میگه من میدونم هر چقدر در جهت برابری هم حرکت بکنیم، اما همیشه نابرابری ها وجود داره. ولی این چجوری میشه این نابرابری ها رو عادلانه کرد؟ پس نابرابری ها دو دسته میشن. یه دسته نابرابری هایی که ناعادلانن، یه دسته نابرابری هایی که عادلانن. اینجا اسکندلر میخواد تمرکز رو این بکنه که چجوری برابری فرصت میتونه برای ما نابرابری ها رو به نابرابری های عادلانه تبدیل بکنه. برای همین ایشون میاد یک پاسخ سه سطحی بسیار به نظر من متقن و جذابی رو به این میده که چجوری ما بیایم نابرابری رو عادلانه بکنیم، چجوری نابرابری ها به نابرابری ها عادلانه تبدیل میشن. میگه فرض بکنید یه آدمی به لحاظ اقتصادی وضع خوبی هم نداره. آره، وضع خوبی نداره و شاکیه که چرا همیشه مثلا در مقایسه با یک پزشک ماهر دستمزد کمتری داره. آره. و دلیل هم داره که یعنی به این همیشه به این واقعیت هم ایراد داره که همیشه دستمزدش پایینه و درآمد خوبی نداره. میگه اسکنلن میگه به این آدم که شاکیه چجوری میشه پاسخ قانع کننده ای بدیم؟ چجوری میشه پاسخ قانع کننده به این آدم بدیم که مثلا کارمند یکی از ادارات، اما میگه چرا حقوق و دستمزد من باید کمتر از یک پزشک، پزشک مثلا عادی هم باشه؟ چرا باید باشه؟ میتونیم یه پاسخ قانع کننده به این بدیم؟ اگه پاسخ قانع کننده بدیم باید اون پاسخ چه ویژگی هایی داشته باشه؟ چون گفت که نابرابری هست، نابرابری بین یک حقوق یک کارمند و یک پزشک. بعد میگه که من قبول دارم نابرابری است. آیا این نابرابری رو ما میتونیم به نابرابری، خدمتتون عرض بکنم، عادلانه تبدیلش بکنیم یا نه؟ میگه اگه بخوایم تبدیل بکنیم یک توجیه سه سطحی وجود داره. توجیه اول اینه که توجیه میگه اول توجیه نهادی. یعنی چی؟ یعنی ما موجهیم که نهادی داشته باشیم که این نوع نابرابری رو ایجاد میکنه. آیا خود این نهاد داشتن، این نهاد داشتن موجه یا نه؟ موجه یا نه؟ این یک که توضیح میدم یعنی چی. دوم میگه انصاف روندی. یعنی چی؟ یعنی فرایندش، فرایندی که حاصلش اینه که یک کارمند که او خیلی کمتر از پزشک داشته باشه، آره، این فرایندی که حاصلش اینه که دیگران امتیاز مثل حقوق، دستمزد و پاداش بالا رو بگیرن، حقوق بیشتر داشته باشن بعضی آدم ها، ولی در این حال اونی که شاکی هست که چرا حقوق من کمتر از یه پزشکه، به لحاظ روندی شکایتش موجه نباشه. به لحاظ روندی، بازم اینجا توضیح میدم یعنی چی به لحاظ روندی شکایتش موجه نباشه. اینا. این دو. سوم فرصت محتواییه. فرصت محتوایی یعنی چی؟ یعنی اگه گفته میشه که شاکیان، یعنی اونی که شاکیه چرا حقوقش کمه به نسبت پزشک، شرایط لازم برای بهتر عمل کردن در این فرایند رو نداشته، آره؟ یعنی شرایط نداشته، اما در این حال در این گفته هیچ نادرستی وجود نداشته باشه، در اینی که شاکیه اما باز هم شکایتش برای ما موجه نباشه. پس میگه ببینید، اگه اینا تا اینجا قبول دارم که گفتم ابهام داره، چون در این فصل و فصل آینده اسکنلن میخواد این چیزای این سه سطح رو گفتم خیلی با صبر و حوصله اینها رو وابکاوه. پس میگیم یک کارمندی که شاکیه چرا حقوقش نسبت به یه پزشک پایین تره، میگه برای این که به این شکایت کارمنده ما پاسخ بدیم باید سه تا پاسخ سه سطحی میتونیم بدیم. یکی این که اون نهادی که مثل نهاد مثلا سلامت یا حقوق وکالت، این نهاد موجهی که این همچین نهادی رو داشته باشیم که این نابرابری رو ایجاد بکنه. این یک. دوم این که این نابرابری ایجاد میشه اون طرفی که شاکیه اینجا به لحاظ روندی ایراد نداشته باشه، این روندی که انتخاب میشه برای اون کسایی انتخاب میشن برای اون مناسب و موقعیت های پردرآمد، این تو این روندش ایراد نداشته باشن. و سوم فرصت محتوایی، آره، سابستانتیو اپورتونیتی میگه، یعنی فرصت واقعی یا محتوایی. اینم باز فصل بعدی بهش میرسیم که بسیار فصل چیز مهمیه. پس میگه این سه شرط برای توجیه سه سطحی نابرابری هم. به تفصیل این سه تا شرط رو بهش میپردازیم. بریم سراغ شرط اول که توجیه نهادیه. توجیه نهادی چند شکل میتونه به خودش بگیره. اول شکلش اینه که میگه نابرابری ها صرفاً با این واقعیت توجیه میشن که اون نابرابری ها از تعاملات بین افرادی پدید میاد که حقوق مالکیت و حقوق قراردادشون رو به کار میگیرن. و تنها لازمه این چنین روندی اینه که در واقع نابرابری ها مبتنی بر نقض حقوق نیست، یعنی هیچ کسی کلاهبرداری یا سرقتی نکرده. اینو لیبرتریان ها میگن، امثال رابرت نازیک میگه. میگه ببین وقتی که نابرابری از تعاملات آزادانه آدم ها حاصل میشه و اینا میان حقوق مالکیت و حقوق قراردادشون رو آزادانه به کار میگیرن، دیگه هر نابرابری به وجود بیاد ما نمیتونیم نه ایراد وارد بکنیم، مگه اینکه بگی که یه کلاهبرداری بوده یا سرقتی در کار بوده. این یک. دومین توجیه نهادهایی که نابرابری وجود میارن اینه که میگه نهادهای پدید آورنده نابرابری موجهن. چرا؟ چون به افراد چیزی میدهن که استحقاقشو دارن. مثلا کسی که پزشک میشه این به پزشک شدن نهاد حقوقی که بیشتر داره میگیم این استحقاقشو داره. به کسی هم که خوب درس نخونده و نتونسته تو پزشکی قبول بشه و کارمند شده، این استحقاقشو میگه نداره. و اینجا میگه حقوق نابرابر در صورتی موجهن که اون نهادهایی که این حقوق نابرابر رو به وجود میارن آره بتونن نوع مناسبی رو از شایستگی در خودشون جا بدن، بگن که اینی که پزشک شده شایسته است و اینی هم که کارمند شده بازم شایسته است. اینم دوم، توجیه دوم. توجیه سوم اینه که خود اسکنلن این قبول داره، اولی و دومی رو قبول نداره ولی سومی رو خیلی قبول داره که میخوام بگم. میگه نهادهایی که نابرابری رو ایجاد میکنن فقط با منافع اون نهادها موجه میشن. به تعبیر دیگه میگه منافع نابرابر در صورتی موجه میشن که این نابرابری ها پیامدهای سودمند داشته باشه. و میگه انصاف روندی مستلزم اونه که مناسب به نحوی به افراد محول بشه که به این منافع منجر بشه. مثلا ما چون به سلامت اهمیت میدیم، آره منافع زیادی برای ما داره سلامت، لذا این توجیه میکنه که چی؟ توجیه میکنه که ما به سلامت یعنی حیطه پزشکی اونایی که کار میکنن حقوق بیشتر بدیم. چرا؟ چون به نفع ما، همه ما تموم میشه. چرا به نفع ما بوده؟ چون زندگی سالمتر و طول عمر بیشتری داریم و درد کمتر داریم. چون به تعبیر اسکندلن پزشکی برای دو تا چیزه، یک برای افزایش طول عمر، دو برای کم کردن درد. ما به این دو تا خیلی اهمیت میدیم در سایره در مقایسه با چیزهای دیگه و برای همین این نابرابری رو توجیه میکنه. و در ادامه اسکندلن میگه نهادهایی که سطح بالایی از پرداخت رو برای افراد خاص در مناسب خاص مثل مدیران شرکت ها در نظر میگیره، میگه اینا موجهن. چرا؟ چون این دستمزدها افراد با استعداد جذب میکنه و از این رو بهره‌وری نهادها رو بالا میبره. میگه چرا؟ میگه ببینید ما چون برای سلامت حقوق بالایی میدیم، باعث میشه افراد با استعداد این جذب این بشن، افراد کارآمد جذب این نهاد بشن و وقتی که جذب میشن در کل چی؟ در کل منافعش به همه میرسه و طول عمر بالا میره. و رالز هم میگه که ویژگی های نهادی که نابرابری رو به وجود میاره فقط در صورتی عادلانن که به کسایی که وضع بدتری دارن نفع برسونه و نتونیم نفع برسونه و نتونیم اون نابرابری ها رو از بین ببریم بیان که وضع عده از مردم رو بدتر بکنیم. یعنی رالز میگه که نابرابری ها موجهن به شرط اینکه به افرادی که پایین دست جامعه و وضع بدی دارن به اونها سود برسونه و اگه نابرابری رو از بین ببریم بدونیم که وضع و لازمه این بر از بین بردن این نابرابری باشه که وضع اونایی که تو پایین ترین قشر جامعه وضع اونا رو بدتر بکنیم، میگه این توجیه نداره و این کار نباید بکنه. پس وجه مشترک اسکنلن و رالز اینه که میگن اون نهادهایی که حقوق نابرابر میدن، حقوق زیاد میدن، توجیهشون اینه که آره اولا مناسب این نهادها، اولا اون نهادها رو افرادی پر بکنن که توانمندن، یک. ثانیاً این نهادها منفعت برسونن یا نه منفعت برای همه برسونن، اسکندر میگه، یا منفعت به اون پایین ترین اقشار جامعه برسونن که رالز میگه. این پس توجیه نهادی. اولین گام این که ما چه دستمزدهای نابرابر رو چیکار بکنیم، توجیه بکنیم. اولین که اون نهادی به وجود بیاریم، اون نهاده به نفع همه باشه، آره به نفع باشه. و دومن اون که افراد توانمندی این نهاد رو پر کرده باشن، نه بر اساس یک معیارهای علکی یا معیارهای دلبخانه که بهش میرسیم. این از این. مثلا ما به چه نهادهای اهمیت میدیم؟ مثلا ما به سلامت اهمیت میدیم، ما به اینکه ناعادلانه محکوم نشیم اهمیت میدیم، به حقوق اهمیت میدیم، میدونید؟ اینم دومه چیزه. به مدیرای بعضی شرکت ها که خدمات گسترده برای همه ایجاد میکنن، به اونام مثلا اهمیت میدیم. اینا این چیزاییه که میگه توجیه میکنه حقوق نابرابره. این شرط اول. شرط دوم میگه که اسکندر میگه که مناصبی که امتیاز خاص دارند، یعنی حقوق خیلی بیشتری نسبت به سایرین دارن، میگه از راه پیامدهای مفیدی و سودمندی توجیه میشن، به شرط اینکه چنین مناصبی به افرادی با توانایی ویژه محول بشه. یعنی چی؟ میگه انصاف روندی مستلزم اونی که افرادی که برای اون مناصب پر درآمد انتخاب میشن، باید از ویژگی های خاص و توانایی های خاصی برخوردار بشن. ولذا اگه اون مناصب به این صورت پر نشه، در این صورت مناصب از اون جهاتی که متناسب با اون توجیهشون بود کارکرد نداره. مثلا ما چون به سلامت اهمیت میدیم، به سالم بودن اهمیت میدیم، میگیم به این نهاد حقوق زیادی میدیم. بعد میگیم که برای اینکه این چرا امیدیم، چون به نفع هم است. میگه اسکندر اینجا میگه چون این نهاد یک خدمات میده به نفع هم است، باید یه افرادی هم برای این مناسب انتخاب میشه که این هدف این نهاده رو بتونه برآورده کنه. آدمی بتونه باشه بتونه چی؟ بتونه این در خدمت این هدف باشه. اگه نباشه میگه چرا باید این کارو بکنی؟ این کارو بکنیم اینا. پس میگه چی؟ میگه مناسب ممتاز باید به دو شیوه واگذار بشه. مثلا حتی ایشون میاره مناسب ممتاز، حتی اون رشته هایی که پر درآمدن و تو دانشگاه ها حتی افراد دانشجوها رو برای اون رشته انتخاب کردن هم میاره اینجا میگنجونه. میگه که فرایند واگذاری اون منصب یا فرایند واگذاری اون صندلی دانشگاه مستلزم تصمیمات افراد یا کمیته نهادی باشه و این افراد و کمیته تصمیم بگیرن که چه افرادی استخدام یا برای چه نهاد آموزشی پذیرفته شوند. میگه پس یک کمیته باید باشه، این افراد چیز بکنن اینجا، یعنی بررسی بشه، یعنی حالت تام چیز داشته باشه. این یکی. دوم، این تصمیمات اون افراد کمیته بر مبنای منطقا مرتبط به توجیه این مناسب مرتبط باشه. یعنی اونایی که میگیرن تو اون کمیته هستن میگن اینو ما میگیریم، باید یه ویژگی تو اون طرف باشه که به این منصب چی ربط داشته باشه. اگه نداشته باشه میگه منطقا ربط نداشته باشه، چرا باید بگیرن؟ حال این سوال پیش میاد که چه نهادهایی پدیدآورنده نابرابری هستند. به نظر اسکندر دو نهاده که نابرابری رو پدید میاره. یکی استخدام در مناصب پردرآمد و دوم تأسیس شرکت‌های دارای پروانه بهره برداری برخوردار از امتیاز ویژه. پس انصاف روندی مد نظر اسکنلن مبتنی بر توجیه نابرابری‌هایی که با استخدام به عنوان منبع درآمد اقتصادی سر و کار داره. پس اگه دستیابی فردی توانمند، آدم توانمند به منصب ممتاز و پردرآمد به خاطر گزینش‌ها و انتخاب‌های منطقاً نامرتبط باشه، میگه به این کار سه تا ایراد وارده. یعنی اون کمیته بیاد آدم‌ها رو بر اساس مثلا بر تو نهاد حقوق آدمی باشه که ماده قانون و حافظه خوبی داشته باشه و قدرت بیان زیادی داشته باشه، این تو مثلا وکالت میتونه موفق باشه. میگه باید بیاد برای انتخاب آدمای وکیل که ما حقوق بیشتر بهش میدیم این دوتا ویژگی رو انتخاب بکنه. یعنی اگه بیاد بغیر از این دوتا ویژگی، مثلا بیاد به رنگ پوست، به دین و مذهب طرف نگاه بکنه، به منطقه‌ای که به دنیا اومده نگاه بکنه، اینا رو چیز بکنه، میگه این که رنگ پوستش چیه، دینش چیه و از کدوم منطقه اومده، میگه ربطی به نهاد حقوق نداره. چون چرا؟ چون نهاد حقوق وکیلی میخواد بشه آدمی، این وکالت برای اینکه میخواد موفق بشه باید یکی قدرت تفکر و حافظه بالایی داشته باشه، یکی قدرت تکلم و بیان بالایی داشته باشه. اگه این دوتا داشته باشه باید بپذیریم. اگه نباشه میگه چرا؟ میگه ایراد وارده. چرا؟ میگه اگه از ویژگی های انتخاب بکنی که رد نداشته باشه بین، میگه این کار مستلزم نوعی بی‌انصافی روندیه. یعنی چی؟ مثلا افرادی عضو حزب خاص فقط به منصب قضاوت میرسن و سایر آدم هایی که عضو دیگر احزابن هیچ موقع به منصب ممتاز قضاوت نمیرسن یا وکالت نمیرسن. یه ایراد وارده. پس یه همیشه این کار چیه؟ مستلزم اینه که نوعی بی‌انصافی روندیه. اگه باشه، یعنی ویژگی این باشه که وکیل باشه یا قاضی باشه، این دوتا ویژگی رو داشته باشه، این دوتا ویژگی باید نباید محدود بکنی به یه حزب خاصی، باید به یک دین خاصی یا به یک منطقه خاصی، هر کی داشته باشه باید انتخاب بشه. این یک. دوم میگه این کار مستلزم نوعی بی‌حرمت کردن آدم هست. مثلا اعضای گروه خاصی از خیرهای معاشرتی محروم میشن و از این رو فرودست تلقی میشن، که جلسات قبل در مورد خیر معاشرتی صحبت کردیم. مثلا یک عده آدم ها رو لایق این کار نمیدونن و اینجاست که مثلا میشه نقد وارد کرد که تو سنت ما، سنت جیمان، زنان رو به عنوان وکیل نمیذارن انتخاب بشه و این یک نوع چیه؟ فرودست تلقی کردنه. چرا؟ چون یه بیگه ویژگی احساسی و روانشناختی به زن جیم میدن و دون مرتبه تلقیش میکنن که به هیچ وجه این قابل دفاع نیست. سومی میگه این کار مستلزم نداشتن دغدغه برابر، یعنی عدم توجه به منافع هم است. میگه اگه این چیز بکنی، وقتی که یک منصبی مثل وکالت رو میای بر اساس اون دوتا ویژگی که گفتم، یعنی قدرت تفکر و حافظه بالا و قدرت بیان، این دوتا انتخاب نکنی، بر روی یک معیارهای دیگه انتخاب بکنی، اینجا دغدغه برابرت هم نقض میشه. چرا؟ چون مستلزم اینی که به یک دین خاصی مثلا، به یک رنگ پوست خاصی، به طبقه خاصی، به کسی که فامیل منه، با من نسبتی داره اهمیت بدی، همه اینها دغدغه برابرم نقض میکنه. و میگه این سه تا، بس به این سه دلیل اون گزینش هایی که مبتنی بر منطق نامرتبطن، اینا به این سه تا دلیل که وارده میگه قابل دفاع نیست. پس اگه از یه طرف نابرابری های ناشی از برابر فرصت با منافع موجه میشن و اگر با محول کردن این مناصب به افراد دارای استعداد اون منافع حاصل بشه، نتیجه میگیریم که برابری فرصت بدین معنا نیست که همه انسان ها چه با استعداد و چه به استعداد میتوانن به این منصب دست پیدا کنن. نه، میگه پس اگه بیای بگی که یک مناصبی داریم که بنا به منافعی که حاصل میشه حقوق زیاد بهش میدیم، مثل وکالت و پزشکی. بعد میگه ما این مناسبو طبق فرایندی، روندی که این روند بر اساس معیارهای منطقا مبتنی بر منافع این نهادها محول میشه، میگه پس اگه اینجوری باشه دیگه اصلا به این معنی برابری فرصت به این معنی نیست که همه بتونن پزشک بشن یا همه بتونن وکیل بشن. اینا نه، اگه این چیز بشه میشه پذیرفت، یعنی میشه دلیل اقامه کرد کسی که وکیل نشده به این دلیل نشدی و توجیهش بکنه. پس اینجا اگه یه آدمی که استعداد وکیل شدن نداره به یک نحوی کنار گذاشته بشه، این میگه شکل از تبعیض نیست. اما از سوی دیگه اگه نابرابری‌های ناشی از برابری فرصت با شایستگی موجه شوند، شایستگی، اندیشه شایستگی یا استعداد یک مفهوم وابسته به نهاده. به تعبیر دیگه اون چه استعداد به حساب میاد به توجیه نهاد مورد نظر و به ماهیت و توجیه مناسب درون اون نهاد که افراد براش گزینش میشن بستگی داره. میگه طبیعیه که استعداد رو ویژگی فردی تلقی کنیم، آره، که ارزش مستقل از نهادهای اجتماعی دارن. میگه استعداد یه ویژگی فردیه که مستقل از نهاد است، اما در درون نهادهای اجتماعی از استعدادها استفاده میشه و به اونها دستمزد داده میشه. مثلا مهارت در برنامه‌ریزی کامپیوتری ممکنه به خودی خود ارزشمند باشه یا نباشه، اما اون چیزی که باعث میشه که به این مهارت دستمزد بالایی بدن اینه که این افرادی که این مهارت و استعدادو دارن در پیشبرد برخی از اهداف به ما کمک میکنن و این اهداف به حدی منافع دارن که ما میتونیم دستمزد بالا رو به اونها بدیم. پس داشتن استعداد ریاضی و داشتن استعداد برنامه‌ریزی کامپیوتری هر دو ویژگی فردی ارزشمندند، اما اون چه باعث میشه که استعداد ریاضی دستمزد کمتر و استعداد برنامه‌ریزی دستمزد بیشتری دریافت کنه توجیه نهادیه. پس میگه اونچه که استعداد به شمار میاد به یک معنا نه تنها به اهداف نهادها بستگی داره، بلکه به شیوه سازماندهی این نهادها و مناسب درون اونها نیز بستگی داره. به تعبیر دیگه منظور از وابسته به نهاد بودن اینه که اولا به اهداف اون نهاد بستگی داره، ثانیا اگر منصبی نیاز مثلا آره، یعنی اولا منظور از وابسته به نهاد اینه که اولا به اهداف اون نهادها بستگی داره. مثلا اگه منصبی نیاز به این داشته باشه، به بلند کردن اشیاء سنگین داشته باشه، در این صورت اونی که قدرت بدنی بیشتر داره برای این منصب انتخاب میشه. این اهداف اون نهادها بستگی داره. قدرت بدنی داشتن یا قدرت ذهنی داشتن هر دو ارزشمنده، اما این کدومش باعث میشه که حقوق بیشتر بدیم؟ مثلا میگه به اون اهداف اون نهاد، اگه یک منصبی باشه که نیاز به اون داشته باشیم تو اون منصب اشیاء سنگین رو بلند بکنه، میگه اینجا قدرت بدنی اهمیت پیدا میکنه. اولا، ثانیا به شیوه سازمان دهی یک نهاد برای پیشرفت اون اهداف هم بستگی داره. مثلا اگه نهادی وجود داشته باشه که برای مشاغل خاصی افرادی با قدرت بدنی زیاد بخواد، میگه در این صورت اکثر زنان که فاقد قدرت بدنی هن از این مشاغل محروم میشن. ولی اگه وسایل کمکی باشه که دیگه نیازی به اون قدرت بدنی نباشه، اما اهدافش هم به اون خوبی برآورده بکنه، میگه در این صورت محروم کردن زنان از این مشاغل هم چیه؟ ناموجه هست. پس در نتیجه ارزش هایی که به توجیه نهادی یعنی شرط اول ربط دارن به چیزی محدود میشن که ارزش کارهای تولید نامیده میشه. یعنی ما به شرطی میتونیم به یک آدمای حقوق بالا بدیم که اون نهاد ارزش کارهای زیادی داشته باشه، نه منفعت به همه برسونه. و این روایت نهادی که اسکنلن میده از انصاف روندی اینو تبیین میکنه چرا گزینش بر طبق توانایی به این معنای وابسته به نهاد در معرض این ایراد نیست. چرا؟ میگه گزینش بر حسب توانایی دستمزدها رو بر این اساس توضیح میکنه که چنین گزینشی از دیدگاه اخلاقی دلبخواهان است. چرا؟ چون استعدادهایی که پاداش میگیرن تحت کنترل شخص نیستن. اینجا یک بحث خیلی مهم و دقیق میخواد مطرح بکنه در مورد توانایی استعداد. آره، پس ببینید تا الان این شد که میگه برای این که ما دستمزد بالا رو توجیه بکنیم، یعنی بگیم که چرا به پزشکی دستمزد بالا میدیم به یه کارمند پایین میدیم، این اولا این که باید بدونیم اون نهاده کارایی داره، منفعتش به همه میرسونه، مثل پزشکی به همه میرسونه و این ما خیلی بهش اهمیت میدیم، خیلی بهش اهمیت میدیم. این یکی. دوم هم آدمایی هم که بر اساس به این منصب انتخاب میکنیم بر اساس چی باشه؟ بر اساس یک روندی باشه که اون روند منطقا مرتبط با این باشه، یعنی بر اساس تواناییش باشه. اما اینجا یه بحثی میخواد بکنه که آیا توانایی معیار درستی یا نه. مثلا اگه بگیم که یک ویژگی، آیا توانایی مثلا یک ویژگی دلبخواهانه نیست؟ مثلا اگه بگیم که یک ویژگی از دیدگاه اخلاقی دلبخواهانه است، منظورمون اینه که این ویژگی به خودی خود دستمزدهای ویژه و بالا رو توجیه نمی کنه. اما اگه یک ویژگی اخلاقا دلبخواهانه باشد، نمیشه نتیجه گرفت که توزیع منافع بر اساس این ویژگی ناعادلانه یا اخلاقا قابل ایراده. چرا؟ چون ممکن ادله خوب دیگری برای دستمزد ویژه وجود داشته باشه. این کاربرد دلبخواهانه بودن از دیدگاه اخلاقی به رالز برمیگرده. چرا؟ چون او به آزادی، رالز به آزادی طبیعی ایراد وارد میکنه. میگه در این نظام آزادی طبیعی پاداش ها از طریق پیامدهای بازار تعیین میشه. بنابراین این مبناش هم اینه که این نظام میپذیره که دورنمای زندگی آدم ها از طریق عواملی تعیین میشه که از دیدگاه اخلاقی دلبخواهانند. پس رالز به کسایی به رالز انتقاد میکنن که از یه طرف میگی که چی؟ در اندیشه این اصل تفاوت، میگین رالز میگی که از یه طرف تو با اصل تفاوت نابرابری ها رو مجاز شمردی. آره، اصل تفاوت چی میگفت تو اون نهادها؟ میگو اون نهادها به شرطی من میذارم که بیشترین درآمدو بدن، حقوق بالای بدن که به نفع محرومترین اقشار جامعه تموم بشه. میگه اینجا مجاز میدونی که به افراد با استعدادهای خاص رو بهش چیز بدی، حقوق بالا بدی. بعد از یه طرف اینجا اومدی گفتی چی؟ گفتی که وقتی که میای به استعداد خاصی دستمزد بالا رو میدی، آیا این به خاطر دستمزد بالا دادن به استعداد خاص، این به لحاظ اخلاقی دلبخواهانه نیست؟ چرا؟ چون استعداد من یکی خودش سهیم نبوده بهش دادن، اون یکی کم استعداد خودش نخواسته کم استعداد بشه شده، یکی هم با استعداد اونم خودش نخواسته و با استعداد شده، به هیچ چیزیه که انگار دلبخواهانه است. و میگن این دو موضوع انگار فاقد انسجامه. از یه طرف تو بر اساس اصل تفاوت پذیرفتی این حقوق بالا رو بدیم چون به نفع هم است، از یه طرف هم میگی این دستمزد بر اساس اون استعداد خواسته چیه؟ دلبخواهانه است. اما اسکندر میگه اینطور نیست. او میگه طبق اصل تفاوت دستمزدهای ویژه برای افراد با استعداد خاص وقتیه که داشتن چنین مناصبی به نفع همه باشه. پس به عبارت دیگه از طریق آثار و نتایج نهادی موجه شده که به استعدادهای خاصی دستمزد ویژه بدن. در توجیه نهادی هم گفتیم که اهداف یک نهاد و منافع حاصل از اون و همچنین انتخاب آدمای شایسته برای اون مناصب اون نهادها میتونن دستمزدهای ویژه رو جبران کنند. اینو گفت میتونیم این کار رو چیز بکنیم. اینا الان تا اینجا پس اسکنلن دوتا، یعنی دوتا شرط او آورده وسط، برای اینکه حقوق بین یک پزشک و یک کارمند رو توجیه بکنه. و توجیهش اینه بود که اولا اون نهادی که حقوق بیشتر میده، مثلا نهاد سلامت، این یک توجیه نهادی داشته باشی چرا ما به این میدیم. مثلا ما به سلامت اهمیت میدیم، بله، ما به محکوم شدن ناعادلانه اهمیت میدیم و اینا. اینه دوم هم که گفت که افرادی که برای اساس چی میگن به یک منطقی به اون ربط داشته باشن، ربط داشته باشن. بعدم ایراد رالز هم گفت و در واقع ایراد رالز هم چندان نپذیرفت، گفت چون توجیه نهادی داره ما میتونیم حتی اگه اون طرف با استعداد استعدادش هم یه چیزی دست خودش نباشه بازم میتونیم بپذیریم اینا. ولی میگه به این نظری من ببینیم چه ایرادهای محتملی وارده. اولین ایراد میگه که میگه آیا ممکنه یه نهاد اهدافی داشته باشه؟ چون گفتیم که نهاد رو بر اساس اون اهدافی که داره میتونیم توجیه بکنیم که اون نهاد حقوق بالا بده یا پایین بده. الان میگه آیا یه ممکنه یه نهادی اهدافی داشته باشه که نفعش به همه نرسونه بلکه به صورت نادرستی به نفع یا ضرر گروهی باشه؟ میگه این دوتا مثال در نظر بگیرید. مثال اول میگه یه دانشکده حقوق تو ایالات متحده بوده که دولتی هم بود، یعنی از بودجه دولتی استفاده میکرد و تو در دهه 1940 گفته بود که هدف این دانشکده حقوق اینه که وکلایی رو تربیت بکنه که به اقتصاد دولتی کمک کنن. و اومد دیدیم که چی، این دانشکده حقوق پذیرش دانشجویان سیاه‌پوست و گفت که کمکی به این هدف نمی کنن. چرا؟ چون اگه این من دانشکده حقوق بیام دانشجوی سیاه‌پوست رو بگیرم و تربیت بکنم، هیچ شرکت حقوقی اونها رو استخدام نمی کنه. به چرا این کار بکنم؟ این یک مثال. مثال دوم میگه که ما بیایم به پزشکایی که با تخصص خاص یا به پزشکانی که در روستاها خدمت میکنن نیاز ویژه داشته باشیم، میگه موجهه که دانشکده پزشکی علاوه بر عوامل مثلا مهارت‌های بالینی و عملی که دانشجو باید داشته باشن، این عوامل هم مد نظر بگیریم. یعنی چیکار بکنیم؟ یعنی سهمی منطقی بذاریم که یک آدمای دیگه هم علاوه بر این ویژگی‌ها بتونن اونجا قبول بشن. میاد میگه که خط مشی و سیاست اول اون دانشکده حقوق داشت و سیاه‌پوستا رو نمیگرفت. میگفت چرا؟ چون میگفت سیاه‌پوستا رو بگیرم هیچ شرکت دولتی استخدام نمیکنه و عملا کارایی ندارم. میگه بخشی از عمل طرد فرودستی اجتماعیه و این کار مستلزم بی‌حرمت کردن آدم است. چرا؟ چون یک گروهی از افراد مثل سیاه‌ها به صورت نظاممند و سیستماتیک از مناصب مطلوب به دلیل فرودستی محروم میشن. اما این یک. ولی میگه خط مش دومی که میاد میگه که من مثلا بخوام چیز بکنم، پزشکای مثلا با کنکور میام تو کنکور، رتبه کنکور میگم یک تا 1000 مثلا پزشکی قبول میشن، ولی میگم من 500 هم میپذیرم، ولی اون 500 که قبول میشن بیشتر از 1000 به شرطی قبول میکنم که برن تو مناطق روستانشین کار بکنن. میگه اگه این خط مشی دوم داشته باشیم، این مبتنی بر سیاست های تبعیض و مثبته برای محرومینه و موجهه. و چرا؟ چون این سیاست اصلا مستلزم بی‌حرمت کردن آدما نیست و فقط به مثابه یک اقدام موجه و اقدام موقت هم توجیه میشه. ولی اونجا چی شد دیگه؟ مثلا پزشک اشتباه شد تو روستاها، دیگه این سیاست رو کنار میذارن. و پس از نتیجه رسیدن به این نتیجه هم که تمام روستاها پزشک داشته باشن، این سیاست برداشته میشه. این دو مثال دوتا نکته مهم نشون میده. میگه نکته اول اینه که اگرچه الزامات گزینش مبتنی بر شایستگی و عدم تبعیض هم پوشانی داره، این دو مبانی اخلاقی متفاوتی داره. نکته دوم این که مثلا ممکنه کسایی که چیزه فقط از اهالی اون استان قبول بکنه، ولی اون دانشکده فقط سیاه‌پوستا رو کنار میذاش، آره کنار میذاش، این قابل دفاع نبود، آدم ها رو بی حرمت میکرد. ولی اگه مثلا دانشگاهی تو سیستان بلوچستان باشه بگه من چون میخوام برای روستاها، میدونم کسایی که مثلا تهران میان نمیان اینجا خدمت کنن، بعد مدتی میرن، از خود سیستان بلوچستان میگیرم، تبعیض قائل میشم برای اینا و میگیرم، و برای اینکه روستاهاش چیز باشه، میگه این مستلزم بی حرمت کردن آدم ها نیست. نکته دومی که میگه هیچ کدوم از این سیاست ها مستلزم سیاست های کوررنگی یا اجتناب از به کار گرفتن دیگر طبقه های مشکوک نیست. آره اینه. پس این اولین ایرادی که ممکنه به این نظریه اسکنلن گرفته بشه. دومی ایراد، میگه روایت نهادی از انصاف روندی این واقعیت رو تبیین نمی کنه که چرا عدول از گزینش شایسته مدار ظلم به فردی است که انتخاب نشده. در موارد تبعیض نژادی یک مبنای ظلم به شخص رو میتونیم اینطور مشخص بکنیم که اون فرد به عنوان فردی فروده است بر مبنای نژاد طرد شده. آره. پاسخ اسکنلن به این ایراد اینه که منطق گزینش شایسته مدار فقط صرفاً بخشی از توجیه سطحی بزرگتره. یه فرد میتونه شکایت بکنه که چرا شایستگی کمتری از آدمهای دیگه داره، ولی میگه من این که آدمی که شایسته از این ایراد دوم اینه که میگه اونی که بر اساس تبعیض نژادی یک نژاد، آره، بر اساس یه نژادی کنار گذاشته شده، این ایراد وارده. چرا؟ چون میگیم بی‌حرمت کرده این آدم ها رو و بر اساس یه چیز مثل نژاد فرودست تلقی کردن و نذاشتن بره دانشکده پزشکی. اما میگه فردی که بر اساس نداشتن توانایی و استعداد خاص نذاشتیم مثلا به رشته پزشکی بره، میگه چرا تو اولی میگیم ظلم، دومی میگیم ظلم نیست، میگه اولی میگیم ظلمه. چرا؟ چون یک مبنا داریم و میگیم بر اساس این مبنا که به گزینش ربطی نداره اون آدم چی؟ فرودست تلقی شده. ولی دومی میگیم چی؟ میگیم اون آدمی که توانایی کمتری داره میتونه ایراد بگیره، استعداد کمتری داره، ولی این کمتر بودن استعدادش بر اساس این توجیه و شرط سگانهی که من اسکنلن دارم میگم میتونیم براش پذیرفتنی بکنیم، ولی برای تبعیض نژادی نمیتونیم کار بکنیم. این ایراد دوم که جواب داد. سومی ایراد اینه که فرض کنید برای به عهده گرفتن مناصب ممتاز یه نامزدهایی به یک اندازه واجد شرایطن که تعدادشان بیش از حد نیازه. مثلا یک خدمتتون عرض بکنم که وزارت بهداشت میخواد یک تو یک بیمارستانی مثلا 10 تا پزشک استخدام بکنه و میاد و حقوق خوبی هم بهشون میده و این 10 تا پزشکو میاد میبینه که چی؟ میبینه که مثلا 50 تا پزشک اعلام آمادگی کردن، تعداد بیش از نیازه. میگه وقتی چنین اتفاقی میفته به نظر میرسه که روایت نهادی هیچ ایرادی وارد نمیکنه که همان به یک اندازنا مثلا 10 نفر میخواد 50 تا ثبت نام کردن، 50 تا یک امتیاز داره. میگه این روایتی اسکنلن میگه بعضیا به من ایراد وارد کردن که این روایتی که تو میگی هیچ ایرادی وارد نمی کنه که یه نفر بیاد از میان این نامزدهایی که همشون به یک اندازه واجد شرایطن اونی که فامیلشو انتخاب بکنه یا از دانشجوهای سابقش بوده انتخاب بکنه. و به نظر می رسه در میان نامزدهای واجد صلاحیت برای منصب ممتاز که همگی در شرایط مساوی قرار دارن، انتخاب یکی از نامزدها بر دیگری هیچ توجیه نهادی نداره و در این شرایط نمیتوان به پارتی بازی ایراد وارد کرد. همه یک شرایط دارن، همه مثلا یک نمره دارن، از یک دانشگاه هن بدونید و این ویژگی ها رو چی داره. پاسخ اسکندن به این ایراد اینه که این کار، یعنی انتخاب نامزد از میان بستگان یا دانشجویان، مستلزم نقض دغدغه التزام دغدغه برابره که تو شرط چیز اول ایراد اول گفت. و دغدغه برابر مستلزم اینه که میگه در اینجا بین 50 تا دست به قرعه کشی بزنی. و چون اگه تو بیای دانشجو خودت انتخاب بکنی، مثلا برای دکتری 5 نفر میخواین، حدود 30 نفر اسم نوشتن و همه میبینی امتیاز مساوی کسب میکنه. میگه چی؟ چون مساوی، من میام دانشجوی ارشد خودم انتخاب میکنم. میگه اگه این کار بکنی دغدغه برابر نقص کردی که من گفتم. و میگه این دغدغه برابر که توی شرایط دست به قوره بزنی. اینم ایراد سوم. چهارمین ایراد، روایت نهادی از انصاف روندی میگه به استدلال مبتنی بر کارایی خیلی نزدیکه. چرا؟ چون میگفتیم نهادهایی باید حقوق بیشتر بدن که کارایی زیادی دارن. این ایراد میگه که روایت نهادی در نهایت به کارایی متوسل میشه. چرا؟ چون از همون آغاز این درس گفتارمون گفتیم که نهادها منافعی رو تامین میکنن و این منافع از این میتونن دستمزد و حقوق ویژه برخی از مناصب و ممتاز رو توجیه بکنن. به تعبیر دیگه کارایی یک نهاد میتونه منصفانه بودن حقوق و دستمزدهای ویژه رو تبیین بکنه. اینم ایراد چهارمی بود که ایشون چیز کرد. اینا میگه کارایی رو قبول میکنم ولی به شرط اینکه کارایی بتونه منافع عظیمی رو بار بیاره. اینا اسکندر در پاسخ به این نکاتی که گفتن، به این ایراد کارایی اشاره میکنه که نکته اولی، 3 نکته اشاره میکنه تو این ایراد که میگه تو به کارایی داری متوسل میشی برای توجیه دستمزد اینا. نکته اول این که میگه انصاف روندی هزینه هایی هم داره. فقط اینطور نیست که کارایی داشته باشه. مثلا اجتناب از تبعیض چندان هزینه ای نداره. اما گزینش شایسته مدار هزینه هایی داره. هزینه داره که مسئولان استخدام بخوایم که از اولویت دادن به دوستان و وابستگان خودشون اجتناب کنن. هزینه داره که به دقت مطالب تقاضانامه ها رو بخونیم. اما این پاسخ کافی نیست، چون ممکنه گفته بشه که سود این کار بیشتر از هزینه هان. نکته دوم اینه که میگه انسان ها دلیلی در اختیار دارن که هم مناسبی رو بخواهند که امتیازات ویژه داشته باشه و هم در این مناسب جدی گرفته شود. یعنی چی؟ یعنی شایستگی اونها هم مورد تصدیق واقع بشه. و نکته سوم این که همون توکته اوائل این بخشم گفتیم، توجیه دستمزدهای بالا مناسب ممتاز 3 وجهیه، فقط 2 وجه نیست. پس ببینید تا اینجا اسکندر میگفت که اومد گفت که من برای کسی که میاد شکایت میکنه که میگه من کارمند چرا حقوق مدی پزشک پایین تره، میگه من 3 تا توجیه بهش ارائه میدم که این آدمو بتونه قانع بکنه. توجیه اول این که خدمتتون عرض بکنم که اینه که میگم این منصبی که انتخاب میشه، یعنی منصبی که حقوق بالا میده، دستمزد بالا میده، این منصب منافع عظیمی میرسونه. یک. دوم هم که کسایی که انتخاب میشن برای مناسب تو یک روندی قرار میگیرن، تو رونده بر اساس معیارها و شایستگی های منطقا مرتبط با اون منافع اون نهاد انتخاب میشن که نمیتونه شکایت بکنه. و توجیه این سومی هم که خیلی بحث مفصل و مجزایی است، اینو میذارم برای جلسه آینده. میبخشید، امیدوارم که وقتتون رو تلف نکرده باشم.